نقاشی. عکاسی. معماری. موسیقی. هنرهای سنتی. همراه با خانه هنرمندان مسکی.
درود بر شما دوستان و همراهان گرامی، من موسی رسایی هستم و با ویژه برنامه دیگری با نام همراه با خانه هنرمندان مسیحی در خدمت شما عزیزانم. بیش از هر چیز آغاز سال نو میلادی رو به همه شما عزیزان تبریک میگم و بهترین ها رو در سال 2021 براتون آرزو میکنم. امروز مهمان بسیار ویژه و عزیزی داریم، پارلی امیرخانیان گرامی، خواننده و هنرمند، که امروز میخواییم با ایشون بیشتر آشنا بشیم و از مصاحبت با ایشون لذت ببریم. پارلی جان خیلی ممنونم که دعوت من رو پذیرفتی و در این برنامه شرکت کردی.
سلام، ممنون از شما و ممنون از اینکه من رو دعوت کردین. خیلی خوشحال هستم که میتونیم در این چند ساعت با هم دیگه در مورد هنر و موسیقی صحبت بکنین و همچنین سلام عرض میکنم خدمت بینندگان و دوستان عزیز. امیدوارم که هر جا هستن خوش باشن، خوب باشن و کریسمس و سال نو رو هم بهشون تبریک میگم.
خیلی ممنونم. پارلی جان تو این وضعیت پندمیک در لس آنجلس چطور میگذره؟
خیلی بد. خیلی بد وضعیت باعث شده که حالا از خانواده ها، دوستا، از یه سری کارمون بیفتیم و دور بشیم. فکر میکنم چیزی که همه جهان درش با هم دیگه در واقع
کشتی میگیریم باش.
دقیقا.
بسیار عالی. پارلی جان، میخواییم قبل از هر چیزی من دوست دارم از اون آغاز شروع بکنیم که برای ما تعریف بکنی که اصلا چطور شد وارد عرصه موسیقی شدی، با موسیقی آشنا شدی و تجربیات اولیاتو با ما در میون بذاری تا کم کم بیایم جلوتر و بیشتر با از تجربیات تو زمینه موسیقی بشنویم.
حتما. خب من توی یک خانواده بزرگ شدم که هم پدرم هم مادرم در واقع هنرمند بودن. مادرم خواننده در سبک کلاسیک میخوندن، پدرم گیتاریست بودن و خب هنر خیلی مهم بود توی خانواده ما. مادرم توی گروه کور میخوندن توی کلیسای، خب تو اصفهان بودیم ما تو ایران، سالیان سال خدمت کردن توی نه فقط کلیسای انجیلی و جماعت ربانی بلکه توی کلیسای ارتودکس ارامنه. و من هم خب با بزرگ شدن توی خانوادم، پدرم به من یاد دادن که چجوری بنوازم ارگ و پیانو و خب البته من خیلی گوشه‌گیر بودم موقعی که کوچیک و نوجوان بودم، در واقع سالهای نوجوانی. خودم مثلا نمیدونستم که شاید یه روزی علاقه‌مند بشم به خوندن و روی صحنه رفتن. همیشه موقعی که دوستان و عزیزانمون میومدن خونمون، من روی ارگ مینواختم، خواهرم میخوند، خواهر کوچیکترم میخوند. و خب من حالا بگم که در واقع کی بود صحنه اولی که من واردش شدم، یعنی سن رفتم، فکر میکنم 12 سالم بود توی ایران که توی یک مسابقه شرکت کردم که برای ارامنه بود و مسابقه هنری بود، نه فقط خوندن یا نواختن. و خب اون موقع من هم نقاشی میکردم، کلاس نقاشی میرفتم و تابلوهای مختلف هم داشتم از نقاشی هم. پدرم به من گفت که برو و شرکت بکن و من گفتم نه، اصلا من دوست ندارم، نمیخوام. البته ایشون خیلی دوست داشتن که من فکر میکنم پدرم دوست داشتن که من پیانیست بشم و تلاششون رو میکردن، ولی خب آخر من بیشتر فکر میکنم به خوندن علاقم زیادتر بود. خب من چون دو شب بود این مسابقه، شب اول سنین کوچیکتر بودن، مثلا 7 به نمیدونم 15، از 15 به 20 شب دوم بود یا 27 ساله. من شب اول با دوستام رفتم که ببینم این مسابقه اصلا چی هست و نمیدونم چی در خودم اتفاق افتاد که گفتم من باید به این مسابقه شرکت بکنم و باید بخونم. و خب تا اون زمان من جایی نخونده بودم، مثلا بین 100 نفر 200 نفر، جلوی 100 نفر 200 نفر هیچ موقع نخونده بودم. توی کلیسا کانون شادی و حالا جشن‌های به هر حال با دوستا و فامیل، بله، ولی به صورت حرفه‌ای هیچ وقت من روی سن نرفته بودم. و خب 2 روز فکر میکنم مونده بود به مسابقه، اومدم خونه به پدرم گفتم که پدر من میخوام شرکت کنم، میشه یه چند تا آهنگ به من بدی معرفی کنی که من برم بخونم؟ پدرم خیلی عصبانی شد، گفت که مگه فکر میکنی الکی 2 روز مونده به مسابقه تو میخوای بری بخونی؟ خلاصه چند تا آهنگ به من دادن و من یکی از آهنگا رو تمرین کردم و فکر میکنم 1 روز مونده بود به مسابقه. مادرم از من فیلم برداری کرد که من ببینم چجوری هست و چجوری میخونم و خب یادم میاد خیلی هم استرس داشتم و اصلا کلمات و شعر آهنگ اصلا نمیتونستم، وقت نداشتم که از حفظ باشم. و خب خیلی با لرز و ترس من وارد اون در واقع مسابقه شدم و با حتی با یه ورقه رفتم، کاغذ ورق رفتم که از اونجا داشتم کلمات رو نگاه میکردم و میخوندم روی در واقع روی سن. و خب کم کم وقتی که اسمم رو گفتن رفتم بالا و خوندم، یک آهنگ تقریبا دیسکو بود، یعنی یکم سلوتر ارمنی، و مردم شروع کردن به کف زدن و خیلی خیلی خوششون اومد از آهنگ و خوندن من. و خب باید بگم این تجربه اول من بود در سن 12 سالگی که من روی سن رفتم. و از اونجا به بعد کم کم درها باز شدن و همه گفتن او چه جالب، پارلی میخونه، چه ساده قشنگی. و خب از اون تاریخ بعد چون مدرسه میرفتم، مدرسه ارامنه در واقع راهنمایی بود فکر میکنم، از اونجا ناظم ارمنی ما که در واقع خیلی جشنهای دیگه رو تدارک میدیدن، از من میخواستن که باشون همکاری بکنم و از اون به بعد شروع کردم کم کم وارد در واقع تجربات زیادی، کم کم تجربه های مختلفی رو کسب بکنم توی خوندن. و خب این خیلی شیرین بود. یادم میاد که بعدش هم از طریق مدرسه در سال فکر میکنم 2004 یا 2003 بود که من رو فرستادن به ارمنستان برای یک مسابقه بین المللی. حالا وارد اونجا نمیشم، میتونیم در مورد قبلش هم صحبت بکنیم، چون چیزای مختلفی در واقع در ایران تجربات مختلفی داشتم، ولی خب اولین تجربم این بود.
چقدر جالب، چقدر. ولی اوائلش میترسیدی اصلا روی استیج بری یا غیره، ولی یک دفعه یه جا احساس کردی که باید اینو تجربه بکنی. و بعد از اون ولی خب موسیقی رو به صورت جدی شروع کردی ادامه دادن و بهش فکر کردن، تمرین کردن، کار کردن.
بله، خب این هست، این رو بگم که توی ایران شرایط زیادی نبود برای
داشتم به همون فکر میکردم اتفاقا.
و خب من پدرم بودم و بعدش یک سری معلم هایی از ارمنستان اومدن به اصفهان که من این در واقع امکان رو داشتم که برم پیششون، مثلا کلاس سولفژ و کلاس در واقع آوازخوانی وکال، البته در ژانر کلاسیک بودند. و خب من شروع کردم چند ماهی رفتن با معلمینی که از ارمنستان اومدن تمرین می کردم و خب خیلی هم کمکم کرد. و خیلی میخواستن که من رو وادار بکنن در واقع که من برم و ادامه بدم در واقع رشته کلاسیک رو، ولی خب من زیاد دوست نداشتم. ولی برای پایه‌گذاری خوانندگی در واقع پایه خوبی بود از کلاسیک شروع کردن. و همیشه پدرم به من میگفت که وقتی که بزرگ بشی ما تو رو خواهیم فرستاد در ارمنستان برای ادامه تحصیل. و همینطورم شد. من موقعی که دیپلمم رو گرفتم از ایران خارج شدم، 18 سالم بود و رفتم در ارمنستان و 5 سال تحصیل کردم اونجا. خدا رو شکر تونستم که فوق لیسانسم رو در آوازخوانی در واقع بگیرم.
چقدر جالب. خب این خیلی جالبه که اون یه جرقه خورده بود و اونو دنبال کردی با آموزش و ترینینگ و سفر کردن به ارمنستان، و در همونجا بود که توی اون به قول معروف مسابقات آوازخوانی بود در حقیقت تو ارمنستان که شما شرکت کردی. من یه تصاویری ازش دیدم.
دقیقا. بله. خب همینطور که میگم، همینطور که گفتم تو ایران خب شرایط زیاد نبودن. البته این رو بگم، خیلی خوشحال بودم که من به هر حال مدرسه و باشگاهی که ارامنه بودن، ما خب شرایطش جوری بود که میتونستیم جشنهای کوچیک، جشنهای ملی، جشنهای کریسمس و چیزهای کوچیکی رو در واقع من اونجا اکتیو باشم. ولی خب به صورت پروفشنال باید بگم که رفتم به ارمنستان خب خیلی بیشتر من رو کمک کرد. و از ورودم به ارمنستان تقریبا 3 تا 4 تا من مسابقه شرکت کردم. البته قبل از این که من برم ارمنستان برای شروع به تحصیل، 13 سالم بود که من رو فرستادن به یک مسابقه که دورمی بود اسمش. 2 نفر بودیم از اصفهان که ما رو فرستادن و خب این هم در واقع جریانات خودش رو داره، چون که ما اصلا موقع امتحاناتمون بود و چون دیدن که من هم خوب هستم و یکی از دوستانم که ایشون هم میخوندن، ما رو فرستادن و خب یک مسابقه بین‌المللی بود، از کشورهای مختلف اونجا میرفتن و خب این خیلی بزرگ بود برای من، چون که به غیر از ایران من جایی نرفته بودم بخونم و الان یک مسابقه هست که نمیدونستم در واقع با کی من دارم چالش میشم، یعنی کانتسترز، کسایی که به فارسی چی میشه؟
رقابت میکنیم.
دقیقا با چه کسایی دارم رقابت میکنم. و قبل از اون اتفاقا به ما گفتن که باید 2 تا آهنگ یه آهنگ بفرستین که ما در واقع مطمئن بشیم که شما
توانایی دارید برای
اصلا میتونین بیاین شرکت بکنیم. و خب اصلا استودیو جای سراغ نداشتیم، من اون آهنگ رو توی اتاقم ضبط کردیم با پدرم. خدا رو شکر که انتخاب کردن ما رو و ما رفتیم اونجا و تجربات خیلی خیلی شیرینی بود، خیلی عالی بود برای من در اون سن و من 2 نفر رو کسب کردم. برام خیلی بزرگ بود این، در واقع خیلی ارزشمند بود. و خب از اون به بعد، بله همینطور که گفتم، از سن 18 سالگی رفتم و خب اولین بعد از اون مسابقه دیگه که شرکت کردم و باز این هم ارزشمند و بزرگ بود برای من، در سال 2007 بود در قره‌باغ. اون مسابقه هم خیلی در واقع سخت بود شرکت کردنش، چون که در چند تا پله مختلف، در واقع قسمت های مختلف داشت، یعنی
مراحل مختلف داشت برای اینکه
باید ازش میگذشتیم و در مرحله اول فکر میکنم تقریبا حدود 150 نفر بودن، از 150 نفر به 50 نفر و بعد به 21 یا 2 نفر بودیم که در واقع مرحله نهایی بود. و خب من این افتخار رو داشتم که خیلی دعا میکردم برای اون در واقع مسابقه، خیلی برام مهم بود. سه تا آهنگ باید در واقع میخوندیم. یکی از آهنگایی که من انتخاب کرده بودم آهنگ spirituals که در واقع آهنگ روحانی که یک خواننده
بوده در حقیقت،
یک خواننده آمریکایی سیاه‌پوست به نام یولاندا ادمز، مطمئنم که بیشتر افراد میشناسنشون. آهنگ خیلی سختی بود و دوست داشتم که این آهنگ رو بخونم و خیلی تمرین کرده بودم و اون آهنگ با دو تا آهنگ ببخشید یک آهنگ ارمنی بود، این آهنگی که میگم، و یه آهنگ انگلیسی دیگه. و خب سه روز در واقع پشت سر هم ما برنامه داشتیم در مسابقه و اعضای جوری، اعضای
داوران، هیئت داوران
خیلی خیلی خوششون اومده بود از همین سه تا آهنگ. افرادی که من باهاشون در مسابقه بودم بسیار واقعا برازنده و قوی بودن و خب خدا رو شکر که من تونستم در واقع سه تا رتبه سوم، دوم، اول و رتبه بالاتر از اول بود که گراند پری میگفتم بهش، من این افتخار رو داشتم که این رتبه رو کسب بکنم. و یکی از مقام های دیگه ای که به من دادن مقام یک خواننده خیلی برازنده ای بود به نام وارتوهی وارتانیان در ارمنستان که خواننده خیلی عزیز و خیلی معروفی بود در ارمنستان و ایشون در یک تصادف فوت کرده بودن و این رو هم به من عطا کردن، به من دادن به خاطر خوب بودن و در واقع من این افتخار رو داشتم که به من دادن و این پشت سر من هست در واقع.
چه زیبا.
ممنون. اون یکی دیگر رو نتونستم بیارم چون ماشاءالله خیلی سنگین هستن، تو ایران مونده.
بسیار عالی. خب خیلی جالبه اینکه خب از کجا شروع کردید ولی با پشتکار و جدیت و با تحصیل، با تمرین و مبارزت، خب به این مدارج عالی هم رسیدی توی مسابقات و این خیلی ارزشمنده، خیلی ارزشمنده. گاهی اوقات وقتی نگاه میکنی به موفقیت‌های آدم ها بعضی موقع فکر میکنی خب همینطوری اتفاق افتاده، نه، وقتی ولی به تاریخچش نگاه میکنی و زحمات کاملا یه داستانی اون پشت وجود داره که اگه اون رو سپری نکنی نمیتونی به این برسی. و فعالیتاتون ولی توی ارمنستان تو با همین شرایط ادامه پیدا کرد یا تو همون زمانها بود که چیز کردی، در حقیقت سفر کردید از ارمنستان به آمریکا؟
نه در واقع من خب من مشغول درس خوندن بودم و خب من اونجا تنها بودم دور از خانوادم. البته اون مسابقات خیلی برای باعث تشویقم میشد و احساس میکردم که رشد میکنم توی رشتم و موسیقی. بعد از اون مسابقه مخصوصا خیلی به من پیشنهادات شد از طریق خواننده های معروف ارمنستان که در واقع وارد شو بیزنس بشم و خب من در اون شرایطی که بودم احساس میکردم که این برای من نیست الان و احساس کردم که این راهی نیست که میخوام من برم، هرچند که راه بد یا خلافی نبود ولی احساس میکردم که الان آماده این نیستم و میدونستم که من شاید توی ارمنستان نخوام بمونم و فکر نمیکنم این چیزی باشه که من بخوام شروع بکنم. و همیشه خیلی عاشق آهنگای انگلیسی، از سنین نوجوانی من به ویتنی هیوستن، به مرای کری، به کریستین آگیلرا و به افراد مختلفی گوش میدادم که بتونم، خیلی یادم یاد کپی میکردم خیلی چیزها رو، نه که کپی، یعنی داشتم باهاشون میخوندم که بتونم در این چیزهایی که من دوست دارم بهش برسم. یه جورایی داشتم خودم رو با تمرین میخواستم در واقع تکنیک هایی رو که میخواستم به دست بیارم و به دست بیارم. و خب خیلی آرزو داشتم که آهنگای انگلیسی و آهنگای سول بخونم. زیاد توی آهنگای ارمنی حتی نبودم، هرچند که دوست داشتم و الانم دوست دارم، ولی عشقم بیشتر به اون سمت بود. و خب رشته خودم هم در این رابطه بود، جاز و سول. و این رو میخواستم بگم که بعد از اون مسابقه، حتی مسابقات دیگه هم شرکت کردم مثل سوپرستار، و البته از اون مسابقه هیچ در واقع خاطره‌های خوبی ندارم. ولی خب ارمنستان در کل جایی بود که نه فقط از طریق از لحاظ موسیقی و هنری من پیشرفت کردم، تونستم خودم رو توی تنهایی خودم رو بیشتر بشناسم، کارهای خداوند رو بیشتر ببینم. و خب تجربات خیلی عالی بودن، من روزهای خیلی عالی داشتم در ارمنستان. بعد از گرفتن مدرکم، فکر میکنم سال 2011 یا 2012 بود که برگشتم به ایران، و بعد دیدم که توی ایران نمیتونم من ادامه بدم، چون که خب شرایط واقعا بسته بود، اصلا موسیقی وجود نداشت، بلانم تا حدی نداره. و خب هنرمند رو هر چقدر محدود بکنیم، این هنرمند ازش هنرمندی به وجود نمیاد، اصلا کاری نمیتونه انجام بده. و خب ایران شرایطش خوب نبود، به همین دلیل من همراه خانوادم اومدیم آمریکا.
بسیار عالی. نکته جالبی اشاره کردی، و اون این که جالبه توی برنامه اول هم برادر دکتر ناربن به این اشاره کرد، گفت وقتی دستای هنرمند رو ببندید، اون چیزی که در درونش هست اونطور که باید تراوش نمی کنه یا دیده نمیشه. این خیلی موضوع مهمیه و یکی از مشکلات جدی که توی داخل ایران وجود داره، و چه بسا تو هر اجتماعی، میتونه توی کلیسا این هم باشه، که محدود کردن هنرمند چقدر میتونه باعث بشه اون عطیه، اون تالنت، اون توانایی که بهش داده شده اونطور که باید بروز پیدا نکنه. اما قبل از اینکه به مرحله بعدی که سفرت به آمریکا بپردازیم، میخوام با هم دیگه بریم اون قطعه پرستشی رو که توی اون به قول معروف مسابقات اجرا کردی، هرچند کوالیتی خیلی چیزی نداره، ولی یک بخشی از اون رو ببینیم و برگردیم به صحبتامون ادامه بدیم. Captain of my soul, he's always چقدر اجرای زیبا و تاثیرگذاریه. من خب خیلی وقت اینو ندیده بودم، وقتی با هم صحبت کردیم ویدیو رو فرستادی تازه دیدم، هرچند کوالیتیش خیلی کوالیتی خوبی نیست، ولی اصلا اون حسی که اونجا وجود داره مشهود و ملموسه. و حالا من قبل از اینکه وارد این مبحث بشیم که وارد آمریکا شدی، برای من خیلی جالبه یه دختری که تو اون سن و سال خب اون شور موسیقایی، تشویق، رتبه آوردی و غیره، به این اشاره کردی که دلیلش این بودش که دلیل این که نخواستی زیاد فعالیت بکنی این بودش که خب اون سبکی یا به قول من اهدافی که داشتی در ارمنستان احساس میکردی وجود نداره. آیا این بود یا دلایل دیگه هم وجود داشت؟
ببینید، شرایط من احساس میکردم که شرایطی نبود که من بخوام وارد این در واقع راه بشم، و خب همون بود، همین که احساس میکردم که راهی که من میرم یکم فرق داره با در واقع ژانری که میخواستم ادامه بدم، و اون چیزی که من دنبالش بودم اون نبود که در واقع تو ارمنستان در شو بیزنس ارمنستان بخوام پیدا بکنم. هرچند که با این صحبتم نمیخوام بی ارزش بکنم یا به هر حال بی احترامی بکنم، اصلا صحبتم این نیست، ولی خب هدفی که من داشتم زیاد نزدیک نبود، و خب شرایط هم بود، زیاد خودم رو مناسب این کار نمی دیدم اون موقع.
خب و همین ها باعث شد که سفر کنید به آمریکا. خب شرایط توی آمریکا چطور بود؟ یعنی به عنوان یک هنرمند، خواننده، وقتی وارد آمریکا شدی، توی این ایام تجربه موسیقیتون چطور بود؟ چطور گذشت؟
خب بگم که در واقع سفر کردن از یک قاره به قاره دیگه، مهاجرت کردن خیلی سخته. حالا اصلا اگر صحبتم درباره هنر نباشه، به عنوان یک انسان وقتی که از یک قاره به قاره دیگه میای، خیلی طول میکشه که متوجه بشی کجا اومدی،
خودتو پیدا کنی،
پیدا بکنی و سر پات بیستی، واقعا زمان میبره. و خب سخت بود، فکر میکنم برای همه ما سخته، چون که یک زبان جدید هست، در واقع یک محیط جدید، خیلی چیزا فرق میکنه اونطوری که ما در واقع عادت کرده بودیم و بزرگ شدیم شبیهش نیست. و خب یادم میاد که وقتی اومده بودیم خیلی خوشحال بودم. البته بگم که ما یک سری در واقع با تفکرات مختلف از آمریکا، که اونجا جایی هست که به هر حال امکانات زیاد هست برای نوازندگان، هنرمندان، خواننده ها، همینطور هم هست، ولی در این حالش چون که خیلی بزرگ هست،
بالش بزرگی هم هست،
ماراتونی میمونه که همه دارن میدوئن، و خب خیلی سخته به جایی رسیدن. و شرایط من هم همینجور بود. سالهای اول 2-3 سال طول کشید که من بتونم در واقع متوجه در واقع زندگی اینجا بشم، و خب متوجه شدم که توی آمریکا بیشتر من خودم به عنوان یک هنرمند باید کاری رو شروع بکنم. اینجوری نیست که من بشینم یک کسی بیاد سپورت بکنه من رو و بگه که، خیلی فرق میکنه. و خب اینجا به من یاد داد که هر کاری رو که میخوای انجام بدی خودت باید شروع بکنی، خودت باید یه کارهایی واسه خودت انجام بدی، و خب سخت بود. یادم میاد اوایل اتفاقا من با جوزف هفتپیان عزیز آشنا شدم و بعد با جیلبرت جان، و خب خوب بود چون که من میشناختمشون از قبل، برای اولین بار همدیگر رو دیدیم، و خب تونستیم که چند تا همکاری های کوچیک داشته باشیم با همدیگه توی آمریکا، با در واقع برنامه های تلویزیونی که داشتن، و خب در آینده قسمت های کوچیکی از آهنگ ها رو در آلبوم، یادم نمیاد آلبومی که جیلبرت و تامی واکر بودند، درش من یه قسمت کوچیکی رو از اونجا خوندم به انگلیسی و به فارسی و تامی واک رو به انگلیسی. و خب از همون اوایل هم که با هم دیگه آشنا شدیم تونستم که باهاشون به ایزای مختلف بریم و خدمت بکنیم خداوند رو. و بعد از اون هم با پدرم من ایشون گیتار می‌زدن و من با کیبورد خداوند رو خدمت می‌کردیم، به کلیساهای مختلف می‌رفتیم و خوب بود چون که خیلی ها رو نمی‌شناختیم و جالب بود که وقتی به کلیساهای مختلف می‌رفتیم در مثل برادران و خواهرانی که در مسیح یک هستن خیلی باعث تشویق می‌شد که ببینید چقدر کلیساهای مختلف و زیادی هستن ولی هممون در مسیح یک هستیم. و خب شیرین بودیم واقعا، واسه برکت.
خدا رو شکر، خدا رو شکر. خب من میدیدم گاهگداری هم با هم در ارتباط بودیم، توی برنامه های مختلف و خدمات مختلف هم کردیم، مثل خانه ما، کلیسای ما. توی یه سیزنش فکر کنم کامل شما بودید، یکی یا دو تا سیزن شما کامل بودید و بعد قطعاتی هم خوندید. مثلا من در آن شب مقدس رو شنیدم و بسیار بسیار هم زیبا بود و زیبا هست. و اگه موافق باشی با هم دیگه بریم یکی از این قطعات، میخوام در آن شب مقدس رو با هم بشنویم. بسیار زیباست اجراتون، ارکستری هم که استفاده کردید بسیار ارکستر زیبایی هست. در این ایام هم که ایام سال نو و کریسمس و اینا بوده و چند هر اوائلش هست، خیلی خوب خواهد بود که با هم دیگه اونو ببینیم و برگردیم به گفتگومون رو ادامه بدیم.
خیلی همون
of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and narrow pine till He appeared and the sun
بسیار زیبا. به به چقدر هم زیبا اجرا کردی و یکی از بهترین اجراهایی بوده که در آن شب مقدس من شنیدم و واقعا لذت بردم. میدونم که بیننده ها هم کلی لذت میبرن از این قطعه. خدا رو شکر. و اما پارلی جان، حالا وارد آمریکا شدی، چند سالی گذشته و بعد از این همه مدت، الان این چند سال گذشته، الان مشغول چه کاری هست؟ یعنی تو زمین موسیقی و خوانندگی چه تجربیاتی کسب کردی و چه مسیری رو داری طی می‌کنی؟
الان دارم سعی می‌کنم که بیشتر بتونم کارهای بیشتری رو انجام بدم، مخصوصا کارهایی که دوست داشتم، همیشه آرزوم بوده. راستش رو بگم سعی میکنم که البته داریم برنامه ریزی میکنیم برای سال آینده که اگر خدا بخواد من یک آلبوم کریسمسی داشته باشم که به زبان انگلیسی هست. البته روی این دارم کار میکنم و کار میکنیم. و خب تو آمریکا من در واقع بعد از اون سالهای اولی که اومدیم آمریکا، بعد از چند سال تونستم که با در واقع نوازندگان مختلفی آشنا بشم و خب کارهای مختلفی انجام دادیم و احساس میکردم که هر بار هر کاری رو که انجام میدم بیشتر و بیشتر در واقع پیشرفت میکنم. یادم میاد که با پدرم در واقع خواننده عزیز ایرانمون خواننده مارتیک آشنا شدم که خیلی باعث افتخار بود و تونستیم یک سری فعالیت‌های کوچیک با هم دیگه انجام بدیم و بعدش با خانم گوگوش عزیز آشنا شدم و چی کنسرت یکی از کنسرت‌هاشون بودم در واقع بک وکال بودم. البته من زیاد خوب نیستم به عنوان بک وکال چون که خودم رو بیشتر سولیست میدونم، ولی خب باعث افتخار بود و در با بندهای مختلف در جاز کلاب ها در واقع کنسرت های کوچیکی که در رابطه با آهنگای جاز و سول بود شرکت داشتم، حتی با در واقع در اواخر با شوهرم، ایشون هم پیانیست هستن و خب خیلی عالیه که با همدیگه میتونیم یک سری کارا رو انجام بدیم در واقع. و خب کارهای زیاد انجام دادن برای یک هنرمند، کارهای مختلف انجام دادن باعث رشد یک هنرمند میشه و اینجا این امکانات هست. حالا یکم واقعا سختی‌های خودش رو داره چون که خب نه فقط اینکه زمانگیر هستش، از لحاظ مالی ما خودمون باید رو پای خودمون بایستیم، یعنی هر کاری رو که انجام میدیم باید در واقع از لحاظ هزینه‌اش رو خودمون بپردازیم و خب سخته چون که در واقع باید هم به فکر زندگی کردن و در واقع کار کردن باشیم، از اون طرف به فکر هزینه یک سری از کارهای هنری باشیم و واقعا سخت هست این کار، ولی خب خدا رو شکر که کم کم حتی استپای کم کمی که برمیداریم باعث میشه که کارهایی که ما میخوایم رو انجام بدیم از لحاظ هنری و پروفشنال. و خب اون کارها بله بیشتر به زبان انگلیسی بودن و کارهایی بوده که من همیشه دوست داشتم که اجرا بکنم و خدا رو شکر که تونستم با همسرم و با نوازندگان واقعا ماهری که هستن اینجا، خوبی اینه که خوبی اینجا تو آمریکا بودن اینه که این امکانات رو داریم که با نوازنده ها و هنرمندهای خیلی خوبی آشنا بشیم و باعث میشه.
چقدر عالی. پارلی جان، حالا من یه سوالی که دارم، خب تو توی ایرانم که بودی، وقتی تو اصفهان بودی کلیسای در حقیقت اونجا میرفتی، درسته؟ خدمت میکردید اونجا یا نه؟
بله، کلیسای کوچیک جماعت ربانی بود، تا جایی که امکانش رو داشتم خدمت میکردم. خب افراد زیادی بودیم که در واقع خدمت میکردیم در اواخر. بله بیشتر من در اواخری که توی ایران توی اصفهان بودم خدمت میکردم با پدرم و با عزیزان دیگهی که در اونجا بودیم. و خب باید این رو بگم، من فقط تو کلیسا، یعنی خدمتم رو اینجوری بگم، سعی میکردم تو کلیسا هر چقدر که میتونم خدمت بکنم، هر چقدر که امکانش هست، ولی این رو بگم که همیشه سعی میکردم یک ایماندار یا مسیح خشک مذهب نباشم، چرا؟ چون که فکر میکردم که به عنوان کسی که میخونم باید پیشرفت بکنم و خب خیلی از آهنگایی که من شاید دوست دارم توی کلیسا نمیتونستم بخونم. ولی حالا من میخوام ببینم که سوال شما چی بود، چون سوالتون رو قطع کردم.
ولی من بعد ادامه سوالم اینجاست. اولا یه سوالی که من دارم که خب شما توی کلیسا بودید توی اصفهان، بعد اینجا هم که اومدید من میدیدمتون، به هر حال به کلیسا فعالیت میکردید، خودتونم میگید سالای اول که اومدی خدمت میکردی تو کلیساهای مختلف. خب برای خودم جالبه که چطور مثلا کارهای زیادی از شما تو زمینه مثلا موسیقی فارسی زبان نداریم، یعنی لااقل موسیقی ضبط بکنید یا مثلا کارهای امکانش چرا نبوده، یعنی چجوری بوده شرایط که خیلی خب شما به هر حال این همه تجربه کسب کردید، یه به قول من عطیه یا استعداد تو بدن مسیح هستید. خودم این سوال دارم، حالا نمیدونم جوابی براش هست یا همینطوری بوده.
اشتباه خودم بوده، کمکاری خودم هست و اینکه خب همینطوری که گفتم چند بار من عشق و علاقم خیلی به سمت سبک‌ها و آهنگ‌هایی بوده که ژانرهایی بوده که متاسفانه نمیتونستم اینها رو به زبان فارسی در واقع اجراشون بکنم، چون خودتون میدونین، خودتون هم هنرمند هستین، میدونین که هر آهنگی، هر سبکی یک سری در واقع تکنیکای خاص خودش رو داره و خب من اصلا انگار که بیشتر تو اون سمت همیشه بودم و خب دارم سعی میکنم که چون هم من آهنگای ایرانی رو دوست دارم و هم همین که همینطور که گفتین اگر شرایطش هست که خداوند رو خدمت بکنیم، چون این هدیه هست که خداوند به ما داده و خب من کارهای حالا هم دوست دارم کارهای ارمنی داشته باشم، هم دوست دارم کارهای انگلیسی داشته باشم و هم فارسی. خب یکم سخت میشه واقعا و خب این چیزی هست که من همیشه در فکرش بودم و امیدوارم که در آینده نه چندان دور بتونم من این کار رو انجام بدم و باید بگم که این بیشتر به خاطر این بوده که من دوست داشتم که بیشتر کاری رو انجام بدم که توی سبکم بوده.
حالا اگه من این سوال رو بکنم که اگر موسیقی باشه که در سبک جاز به قول معروف ساخته شده، شعرش هست و اینا، خب شما آماده اید که انجام بدید دیگه شعر من؟ چون ببینید من مثلا تو خانه هنرمندان خب میدونم که خب اینم یه ژانره و ما نیاز داریم برای که شنونده خودشو داره و چه بسا ما میتونیم تو این زمینه شنونده خودمونم داشته باشیم و تأثیری که باید بذاریم. خب کار شما موسیقی، منم کار کردم، خیلی از خواننده های فارسی زبان هم هستن که تو دنیای سکولار که فارسی میخونن، جاز میخونن و امکانش هست، شاید بهش فکر نشده، توانایی وجود نداشته، یعنی کسی که جاز بخواد بخونه وجود نداشته، برای همین شاید مثلا من فکر نکردم یا یه آهنگسازی فکر نکرده، ولی وقتی آدم بدونه یه توانایی هست، یه پتانسیل هست، خب همه کنار هم قرار میگیره و اون شکل میگیره دیگه.
درست میگین.
به فیض خدا
جاز زیاد نیستم، اینم اشتباهی، من حرفام رو بیشتر نمیخوام اشتباهی انجام بگیر اینجا که بگم جاز خواننده جاز پروفشنال، نه، بیشتر سول و جاز. حالا فقط هم به این نیست، من حتما در این تو فکرم هست و خواهم جنگید با این مسئله که حتما بتونم وقت بذارم برای کارهای فارسی، چون کارهای ارمنی و انگلیسیم حالا توی بیشتر انگلیسی باید بگم بیشتر بوده، حتی آهنگای مسیحی و پرستشی، آهنگای روحانی بیشتر انگلیسی بیشتر بوده تا فارسی. قبول دارم.
و حالا سوال دیگه‌ای که من دارم این هستش که به عنوان کسی که تو هر دوتا به قول معروف بستر کار کردی، یعنی تو جامعه مسیحی و کلیسا کار کردی و جامعه سکولار هم کار کردی، آیا به عنوان کسی که هنر رو به صورت جدی، خوانندگی رو به صورت جدی داری دنبال میکنی، آیا با چالش‌های مواجه بودی توی مسیر کار کردنه، چه تو کلیسا و چه تو بیرون؟
بله، باید بگم که اصلا هنرمند بودن خودش چالش‌های خودش رو داره و خب حالا شرایطی که ما درش هستیم و مسیحی بودن ما هم یک سری چالش‌هایی رو هم بهش اضافه می‌کنه. همین وقتی میگفتم که سعی میکردم مسیحی خشک مذهب نباشم، داشتم به این راستا میرفتم. حالا سوال شما هم خیلی در این رابطه هستش. خب مخصوصا حالا تو ایران بگم، چون خب اینجا خیلی فرق میکنه. تو ایران بیشتر فضا بسته بود و محدودیت ها خیلی بودن از لحاظ اینکه از لحاظ یک هنری و خب تنها شرایطی که من شخصا داشتم به غیر از حالا کلیسا مدرسه بود و باشگاهی که در واقع ارامنه بودن و مسابقاتی که حالا هر از گاهی من رو مثلا میفرستادن توی دون در مدرسان. و کلیسا صادقانه بگم این رو، البته امیدوارم که صحبت من رو درست عزیزان متوجه بشن، توی کلیسا به هر حال یک سری تفکرات و صحبت هایی بودن که شاید کسی که خارج از کلیسا بخونه درست نیست، خدا رو خوش نمیاد یا گناهه. و خب اینها بودن موقعی که من در واقع نوجوان بودم و اینها بودن و خب اذیت هم میکردن من رو، من چون که من خب اصلا آدمی بودم که در واقع محدودیت های خودم، حد و حدود خودم رو میشناختم و خب هویت خودم رو در مسیح میدونستم و میدونیم هممون که با مسیحی بودنمون یک حد و حدودی داریم واسه خودمون که هر آهنگی رو نمیخونیم، هر جایی نمیخونیم. و ولی خب این صحبت ها خیلی من رو اذیت میکرد، چون که احساس میکردم که یه کاری رو دارم من اشتباه میکنم، حتی مثلا تو مدرسه خوندن یا مثلا توی باشگاه برای ارومن خوندن
احساس
که
عذاب وجدان داشتی توی هم فعالیت ها.
دقیقا. و خب خیلی از آهنگ ها شاید آهنگ های روحانی نبودن، آهنگ های شاید مثلا ملی بودند که من همین الانشم دارم، چون من ارمنی هستم و زده البته که دوست دارم در مورد ملتم بخونم. و خب یا آهنگای در واقع در مورد عشق بود. و خب اینها اذیتم میکردند و یادم میاد که خیلی در واقع گریه میکردم. مادرم و پدرم با من دعا میکردم و گفتن که، مادرم به من گفت پارلی دعا کن که خدا بهت حکمت بده و اینکه بیاد داشته باش ما نور و نمک این جهان هستیم. و خب این خیلی باعث تشویق من بود که مامانم گفت شاید تو بتونی باعث بشی که هم کلاسی هات خداوند رو بیشتر بشناسن. و خب همینطور هم شد، چون که من میگم اکتیو بودم خارج از کلیسا توی مدرسه و جشن‌های ارامنه. و بذارین این رو بگم، یک جشن کریسمسی داشتیم توی همین باشگاه در اصفهان و خب من سعی داشتم که یک آهنگی رو بخونم که خب آهنگی بود که خیلی معروف نبود و از اون طرف اونها شاید در واقع یک سری اختلافاتی هم بود بین کلیساهای انجیلی و جماعت ربانی و کلیساهای برال ارامنه گریکوری. و خب من این آهنگ رو به هر شرایطی بود من این آهنگ رو خوندم و خدا رو شکر که تونستم بخونم اون آهنگ رو که در مورد قدوس بودن خداوند بود و آهنگ ارمنی بود. این آهنگ رو وقتی خوندم تمام همکلاسی هم روز بعدش اومدن گفتن پارلی شروع کن اون آهنگ تو قدوسی قدوس رو بخونیم. من داشتم عشق می‌ریختم که دیدم همکلاسی هم، حالا نمیگم همکلاسی هم مسیحی نبودن یا آدم های به هر حال گناهکار بودن یا، ولی همین که شاید کلیسا نمی‌رفتن، شاید زیاد وقت به کلام خدا نمی‌دادن، ولی همین که اومدن با من این آهنگ رو از زبانشون می‌شنیدم برای من خیلی ارزشمند بود. بعد از اون اومدیم چکیده ای از این برنامه رو توی مدرسه‌مون برای معلم‌های فارس زبان غیر مسیحی اجرا کردیم و خب من بودم خواننده و دو نفر دیگه که یکی از معلمین اومده بود به ناظم ارمنی ما گفته بود که این دختری که یه همچین دختری بود یه همچین آهنگی رو میخوند، البته به ارمنی بود، زبان ارمنی بود، در مورد چی میخوند؟ چون که موقعی که این دختر میخوند از دهنش من یک نوری رو دیدم که داره به سمت من. و خب این اصلا برای من معجزه بود. وقتی که ما صحبت کردیم ناظم ما به من گفت، من و مادرم به ایشون کتاب مقدس رو دادیم و صحبت کردیم و خب این برای من خیلی ارزشمند
نشانه
بود.
بوده
دقیقاً چون به زبان ارمنی من این آهنگ رو خونده بودم و باعث و خداوند واقعا باعث شد که من متوجه بشم که خداوند راهاش خیلی فرق داره با راه‌های ما. اگر ما آماده هستیم، اگر ما خودمون رو در دست‌های خداوند می‌ذاریم، اون ما رو هدایت می‌کنه و کارهایی رو انجام میده که شاید اصلا ما متوجهش نیستیم و شاید اصلا فکر نمی‌کردیم که یه همچین کاری میشه.
موضوع جالبی رو مطرح کردی. چرا که خب من هم این رو شنیدم که بعضیا میگن که خب یا این ور یا اون ور، و موضوع سر چیزی دیگه است، این که خب جهانبینی ها فرق میکنه. اما من به شخصه این رو میگم، میگم مسیح در درجه اول ما رو دعوت کرده همونطور که شما گفتید که نور و نمک جهان باشیم. اگر ما فقط خودمون رو محدود بکنیم به جامعه کلیسایی و به نوعی آنچه که اونجا نیاز هست، به نوعی ما فقط داریم به اونجا رو خدمت میکنیم یا سرویس میدیم، چه بسا این که ما یک پتانسیل، همه شاید این پتانسیل رو ندارن، بعضی از ما این پتانسیل رو داشته باشیم که بریم و این نور و نمک رو به جهان منتقل بکنیم. حالا یه کسی با کلام و موعظه، یه کسی هم با هنرش، نقاش با هنری که گالری که میذاره، اون تم هنری که داره، خواننده با اون کاری که یا اون روحی که درش کار میکنه و عمل میکنه. و حالا یه موضوع دیگه هم وجود داره و این که بعضی موقع ها وقتی ما به هنرمندی که کارشو داره تخصصی جلو میبره بهش میگیم این کارو نکن، من سوال بعدیم اینه که خب چی کار بکنه؟ اگه مثلا شما تو کلیسای آمریکایی میبینید یا انگلیسی که هنرمندا یا موزیسین ها رو تجهیز میکنن و بعد دعوت میکنن، استخدام میکنن و از اونها استفاده میکنن، خب این داره از هنرش استفاده میکنه، معلومه تمام وقتشو میذاره اونجا، خدا رو هم جلال میده، یه هنرمندی که وقف شده است به کار کلیسا. ولی وقتی ما به یک هنرمندی که سالها درس خونده، تجربه، توانایی خاص داره، نمیتونیم بهش بگیم که فقط باید این کار رو که اگه نکنی گناه کردی. به نظر من هم از لحاظ کتاب مقدس این نگاه درست نیست و هم از لحاظ اصولی یعنی اخلاقی هم درست نیست. یعنی ما وقتی هم چیزی میگیم خب راه کارمون چیه؟ ولی دارم میبینم که تو نسل‌های آینده کم کم این داره حل میشه، نگاه‌ها متفاوت میشه و جهان بینی کمی وسیع‌تر و از این محدود بودن و محدود نگری داره آزاد میشه. ولی سوال من اینجاست، از زمانم خیلی نداریم، تو به عنوان یک مسیحی که با ایمان مسیحی بزرگ شدی، متعهدی به ایمانت، عیسی رو دوست داری و خدمت کردی سالها، الان هم فرصت باشه خدمت میکنی کماکان، وقتی توی این دنیا داری کار میکنی، آیا فکر میکنی وقتی توی دنیای مثلا غیر مسیحی کار میکنی از نظر روحانی افت کردی؟ یا تأثیر منفی روی تو گذاشته؟
نه اصلا. چطوری میتونیم، پس چه ایمانداری هستیم که در واقع چجور ایمانی هست که با یک بار بیرون رفتن خوندن یا حالا خوندن یا نواختن بخوایم ایمانمون رو از دست بدیم؟ واقعا خیلی فکر میکنم که این خیلی دید غلطی هستش، چون که ایمان ما وصل به این که فقط تو کلیسا ما بخونیم یا دعا بکنیم نیست، ما باید آماده باشیم برای بیرون رفتن. حالا البته این رو هم بگم، من موافق هر جایی خوندن یا هر جایی و هر چیزی خوندن نیستم، ولی خب ما با حکمت، با در واقع روحی که خداوند هدایتمون میکنه، باید بدونیم کجا میریم، هدفمون چیه. و خب این بحث هنرمند بودن خودش خیلی حساس میکنه این بحث رو، چون که هنرمند باید تجربه های مختلفی داشته باشه. حالا من رو خودم رو مثال قرار میدم که من اگر یک خواننده هستم، اگر در بندهای مختلف، اگر در جشنهای کنسرتهای کوچیک مختلف یا بزرگ مختلف نخونم، پس من هیچ جوری نمیتونم در واقع پیشرفت بکنم،
توانایی ارتقا پیدا بکنم.
خوشبختانه کلیساهای اینجا در واقع امکانات زیادی به هنرمندا میدن، همونطوری که شما خودتون گفتین، خیلی پشتشون هستن و در واقع باعث میشن که کارهایی که میخوان انجام بدن رو بتونن تو کلیسا انجام بدن. و این واقع باید خوندگی داشته باشیم برای این کار. یک کسی هست که خواندگیش اینه که در واقع لیدر باشه، رهبر پرستشی باشه. یکی خواندگیش این نیست. یکی خواندگیش اینه که کارهایی که انجام میده، با ویدیوهایی که انجام میده، با آهنگایی که می نوازه یا می سراید، در واقع بتونه برای جلال خداوند باشه. و فکر میکنم همه ما یک سری توانایی های مختلف داریم و باید بدونیم که خداوند کجا ما رو هدایت میکنه.
آمین.
ایماندارایی نباشیم که فقط تو خونمون ایماندار هستیم یا توی کلیسا ایماندار هستیم. در واقع خیلی خوب میشه اگر بدونیم که میریم بیرون خارج از کلیسا بتونیم روی ایمانمون بیستیم. سخت‌ترم هست، حتی مخصوصا که یک خواننده یا یک هنرمند باشی که بتونی بری بیرون، در واقع خداوند رو بتونی جلال بدی، چیزی تغییر نکنه، چون که خلاف باد داری، خلاف جهت باد داری عمل میکنی و انجام راه میری، بتونی خوندگیت رو حفظ بکنی، خیلی چیزا رو حفظ بکنی، مثل خیلی کسا نباشی و در این حال کسی باشی که با دیدنت متوجه بشن که این شخص متفاوته. خیلی سخته، خیلی خیلی سخت.
رسالت شما چیزتر میشه، در حقیقت جدیتر و سختتر میشه. جالبه، من وقتی این دارید میگید رفتن به دنیا، یاد اون تصویر میفتم که مسیح بین گناهکاران و زناکاران و اینها رفته و شاگردا بیرون وایستادن، دارن بهش نگاه میکنن، تو ذهنشون میگن که تو چرا اونجایی؟ به مسیح، مسیح رو زیر سوال میبرن و اونجا مسیح میگه که مسیح از به قول معروف از دل کلیسا اومده بود تو دل دنیا. من اگه بخوام یه تصویری چیز بکنم، گفت و مسیح میگه که بیمارانن که نیاز به طبیب دارن. و باشه که خدا، همونطور که شما گفتید، ایمان ما انقدر در مسیح رشد کرده باشه که وقتی وارد دنیا میشیم تأثیر نپذیریم. البته خودمون رو به قول شما در آزمایش‌های خطرناک نمیندازیم، ولی انقدر بزرگ شده، انقدر از روحانی رشد کرده باشیم که تأثیر نپذیریم، بلکه تأثیر هم بذاریم. و مرسی از شهاداتی که با ما در میون گذاشتی و من خودم کلی لذت بردم از این گفتگو و میدونم بیننده‌های عزیزم بسیار لذت بردن و بیشتر از شما بشنویم، لذت ببریم و موفقیتاتون رو تو این زمینه موسیقی و هنر هر روز ببینیم.
مرسی، خیلی متشکرم از تشویقتون و خوشحالم که به هر حال تونستیم با هم دیگه صحبت بکنیم در این زمینه. امیدوارم که برنامه‌تون رو گسترش بدین، چون برنامه خیلی خاصی هست. خداوند برکت بده به شما، به برنامه‌هاتون، و امیدوارم که در آینده بتونم آهنگای بیشتر روحانی فارسی داشته باشم.
آمین.
و خیلی لذت بردم من هم از این صحبت و گفتگو.
سال نوت هم مجدد مبارک، سال پر برکتی داشته. از شما بیننده های عزیز خیلی ممنونم که تا در این دقایق با ما همراه بودید. اگر دست برقضا شما هنرمند هستید و بیننده این برنامه، میخوام دعوتتون بکنم و ما شما رو نمیشناسیم، با هم در ارتباط نیستیم، میخوام دعوتتون کنم به ایمیل های زیر info@epiphanychristianarts.com و یا epiphanychristianarts@gmail.com ایمیل بزنید. چرا که شناختن شما این افتخار برای ما، چرا که میدونیم هنر دارای قدرت هست و خدا این عطیه ویژه رو به هنرمندها داده تا برای جلالش به کار ببریم و در این مصاحبت و مشارکت باعث بنای هم بشیم. سال نو میلادی بر همه شما بیننده ها مبارک. تا برنامه دیگه، بدرود.
خانه هنرمندان مسیحی.